سلام عرض می کنم به دوستان گرامی، همراهان عزیز صفحه زیستن با ادبیات. با غزلی از مولانا سخن را آغاز می کنیم، از دیوان غزلیات شمس که بیان تجربیات عرفانی مولاناست، نکاتی که آموزشش به شکل بیان در واقع جزئیات کار دشواری است، اما احوالات مولاناست که در قالب غزل که قالب غنایی است بیان شده. کلید واژه مولانا در این غزل کلمه ملوله. ملول رو مولانا در غزلهای متفاوت در مثنوی هم گاهی استفاده کرده. در حقیقت سلوک در راه خدا و رسیدن به مقامات بالا نیاز به شهود داره. اگه بخوای با عقل جزوید به جستجوی حقایق هستی مشغول شی، ملول میشی. ملالت و تکرار. اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان، تو مثنوی میگه. مولانا شروع میکنه با این عبارت که ملولان همه رفتند، در خانه ببندید، بر آن عقل ملولانه همه جمع بخندید. عقل پرسشگر، کاوشگر که در ملالت تکراره، به کشف حقایق نمیرسه، اما مرتب سوال میکنه. به معراج برایید چو از آل رسولید. چرا همش دنبال کاوشه؟ با عقل جزویتون هستید. قدمی حرکت کنید، یک حرکت شهودی، همون کاری که پیامبر کرد. معراج پیامبر معراج روحانی بود، حرکت کیفی بود، کمی نبود. میتونید به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. تقریبا میشه گفت این بیتی که مولانا گفته ملهم از اون جمله است که شمس در مواجهه با مولانا گفت. گفت چند گویی محمد به معراج رفت، تو نیز بر اثر او رو. به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. چو او ماه شکافید شما ابر چرایید، چو او چست و ظریف است شما چون هلپندید. هلپندید یعنی در واقع تنبلید، واخورده اید. ملولان به چه رفتید که مردانه در این راه، چو فرهاد و چو شداد دمی کوه نکندید. چو محروی نباشید ز محروی متابید. محرو نیستید، هنوز به اون صافی و سیالیت نرسیدید. پس ماه نگاه کنید، بذرد از نور ماه محرو بشید. چو رنجور نباشید سرخیش مبندید. چنان گشت و چنین گشت و چنان راست نیاید. مدانید که چونید، مدانید که چندید. عبارت‌های مصرع اول دال بر همون در واقع راهکارهای عقل جزویه که چنان گشت و چنین گشت و چنان راست. این سوال و پرسش ها رو بذارید کنار. مدانید که چونید، مدانید که چندید. چون چشمه بدیدید چرا آب نگشتید؟ چون خیش بدیدید چرا خیش پسندید؟ چرا از خودتون جدا نشدید؟ اگر به عظمت او پی بردید چرا هنوز به صفات نفسانیتون چسبیدید؟ چرا در کان نباتی ترش روی چرایید؟ چو در آب حیاتید چرا خشک و نژندید؟ چون این برمستیزید ز دولت مگریزید، چه امکان گریز است که در دام کمندید؟ امکان گریزم ندارید، تلاش بیهوده نکنید. در وجود شما نیروی استعلایی تعبیه شده، فطرتی که اگر در جهان شما، در دوره حیات شما دست نده به این حقایق برسید، مرگ پرده از روی ناآگاهی شما بر می داره و شما به آگاهی می رسید. پس شما در دامید، گرفتار کمندید که از او هیچ امان نیست. مپیچید، مپیچید، بر استیزه مرندید. رندیدن یعنی پافشاری کردن. چو پروانه جانباز بسابید بر این شمع، چه موقوف رفیقید، چه وابسته بندید. از این شمع بسوزید، دل و جان بفروزید، تن تازه بپوشید چو این کهنه فکندید. زروبا چه ترسید؟ نفستون. چرا از نفس می ترسید؟ در وجود شما فطرت الهی روح گذاشته شده. اون روح به مثابت شیره در مقابل این نفس که مثل روباهه. ز روباه چه ترسید؟ شما شیر نژادید. خر لنگ چرایید چو از پشت سمندید؟ سمند اسب. همون یار بیاید در دولت بگشاید، که این یار کلید است. شما جمله کلندید، شما کلنگید، کلید اوه، او که باز میکنه، شما دشواری ایجاد میکنید. خموشید که گفتار فرو خورد شما را، خریدار چطوتیست شما شکر و قندید. خب دوستان گرامی، این غزل رو از مولانا خدمتون خوندم، مقدمه ای شد برای ورود به دوران آغاز در واقع تجدد ادبی در ایران و اشاره‌ای به عصر مشروطه و سرآمدان این دوره که به هر حال میدونید که یک پروسه تاریخی ما در شعر فارسی داشتیم، از گذار از سبک عراقی به سبک هندی و دوره بازگشت ادبی شکل گرفت که احیای شکل‌های کهنه شعر فارسی در قالب‌های خراسانی و عراقی بود. در همه این دوره‌های تاریخی آدم‌های بزرگی ظهور کردند، با سبک‌های خودشون ادبیات رو تحت شعاع قرار دادند. اما دوران در واقع تجدد و مشروطه یکی از شگفت‌ترین دوران‌های تاریخ ادبی روزگار ماست، به جهت تعدد کتاب‌ها و مجلات و اوراق فراوان، به جهت قرار گرفتن زبان در دیالوگ‌های به هر حال پشت میکروفون‌ها و تریبون‌ها و شعرایی که در این عصر ظهور کردن. شاید یکی از تاریک‌ترین ادوار تاریخی ادبیات رو به دست گرفتن تا از او به هر حال سبکی جدید در بیارن و شکلی نو بسازن، جوری که از ابتدا داد همه رو در آورد و کسی مثل ایرج میرزا که شیوه کهن رو میپسندید فریاد برمیاره که میکنم قافیه ها را پس و پیش تا شوم نابغه دوره خویش. شروع میکنن به انتقاد کردن از ادبیات و اون چی که شکل گرفته بود در روزنامه ها، در مجلات. هر کسی احساسات و احوالش رو، و از طرفی مخاطب هم گسترده شده بود، یعنی دیگه مخاطب فقط خواص نبودند، خواص ادبی. شعر ما پیش از این خب در مجالس ادبی برای انسانهای فرهیخته و صاحب کتاب و صاحب نفس خونده میشد و عرضه میشد. عامه مردم غالبا با ادبیات فولکلوریک خودشون سرگرم می‌کردن، شعرها و ترانه‌های محلی. اما الان بخش وسیعی از جامعه وارد عرصه سیاست و اجتماع شده، روزنامه می‌خونن، کتاب می‌خونن، مدارس گسترده شده. خب لازمه ارتباط گیری با اینها گفتن شعره. یکی از این در واقع نام‌های ماندگار، اگرچه از جهت سیاق ادبی، بلاغت و سخنوری شاید بشه گفت در حد بهار و در حد ایرج میرزا نبود، اما خب در سخنوری و کلام، به ویژه اون فداکاری که در مبارزه سیاسی از خودش نشون داد، به ویژه مرگ مظلومانش که حاصل ترور او به وسیله عوامل شهربانی وقت بود، در سن قریب به جوانی به هر حال جانش رو از دست داد. میرزاده عشقی که اصالتاً متولد همدانه و پدرش در واقع به کردستانی مشهور بوده، اصالتاً کرد بوده، و میرزاده عشقی بر مبنای سفرهایی که میکرد، اتفاقاتی که براش میافتاد، دست بر قضا، خیلی روان شعرهایی میگفت که گویای احوالات متنوعش بوده. اما خب اگرچه عرض کردم از جهت بلاغت و سخنوری شاید به اندازه سخن ملک و شعرهای بهار تسلط بر بلاغت ادبی نداشت، اما نکاتی که میگه گاهی اوقات اینقدر جذابه، با همون زبانش هم به دل میشینه. مثلا میگن سال 1333 قمری داشته از راه حلب به بغداد میرفته، بر روی آب فرات سفر میکرده، گویا مثلا دریا یک در این آب متلاطم میشه و کشتی تکان میخوره، عصبانی میشه. شاید اصلا این اتفاق هم نبوده، حالا نقل شده که به فکر فرو میره و از این که به هر حال این دربدری و این سفر بر او تحمیل شده، شروع میکنه این شعر رو میگه که فکر میکنم بعضی از ابیاتش به گوش شما رسیده باشه، میخواستم اینو خدمتتون نقل کنم، مقدمه‌ای بشه برای ورود به یکی از شعرهای دیگرش. میگه خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود، من که خود راضی به این خلقت نبودم، زور بود. خلق از من در عذاب و من خود از اخلاق خیش، از عذاب خلق و من یارب چهت منظور بود. از این پرسش‌های فلسفی که به هر حال در ابتدای دوره مدرنیته برای خیلی از بزرگان پیش میاد. حاصلی ای دهر از من غیر شر و شور نیست، مقصدت از خلقت من سیر شر و شور بود. ذات من معلوم بودت، نیست مرقوب، از چم آفریدستی زبانم لال، چشمت کور بود. ای چه خوش بود چشم میپوشیدی از تکوین من، فرض میکردی که ناقص خلقت یک مور بود، فکر کن اصلا یک مورچه کم بود تو این جهان چی میشد. عرض کردم پرسش هایی که به هر حال حتی الان برای نسل جدید ما هم گاهی اوقات این سوال ها پیش میاد. ای طبیعت گر نبودم من جهانت نقص داشت، ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود. قصد تو از خلق عشقی من یقین دارم، فقط دیدن هر روز یک گون رنج جورا جور بود. به هر حال اوضاع خودش رو به همین شکل بیان میکنه: گر نبودی تاپش استاره من در سپهر، تیر و بهرام و خور و کیوان و مه بی نور بود. گر بودم من در عدم، استاره اورد نبود، آسمانت خالی از استارگان اور بود. راست گویم نیست جز این علت تکفین من، قالبی لازم برای ساحت یک گور بود. تو فقط میخواستی یک جسد داخل یک قبر قرار بگیره و هدفت از آفریدن من این بوده، آفریدن مردمی را بهر گور اندر عذاب. گر خدایی هست زنصاف خدایی دور بود. میبینید که پرسشاش گاهی جنبه فلسفی به خودش میگه، میگه انصاف نیست که تو یک موجودی رو خلق بکنی، عذابش بدی در دنیا، بعدم تو گور بچپونیش، بعدم روز قیامت بخوای بازخواستش بکنی. چرا این کارو کردی؟ عرض کردم به هر حال اون ادبیات عارفانه و اون ادله‌ای که بزرگان عارف ما در صده های هفتم و هشتم در خصوص کشش های انسانی، در خصوص آزمون انسان، اینا خب به کناری رفته بود، به حاشیه رفته بود و عشقی هر روز درگیر یک ماجرایی بود، مثل این شعر دیگه که به زندان میفته و در زندان این شعر رو میگه، خطاب به وثوق الدوله نخست وزیر وقت، که به هر حال تصور میکرده در زندان افکندن عشقی به خاطر اون عقاید تند و تیزی که داشته شاید علتش در واقع او باشه. میگه: خوشا اطراف تهران و خوشا باقات شمرانش، خوشا شبهای شمران و خوشا بزم مقیمانش. شبن در صحن زرکنده، مهستان قدر آکنده، که گردون گشته شرمنده ز یک تا ماه تابانش. نگاران خدا راسته به هر یک لحظه یک دسته، به ناز آهسته آهسته خرامان در خیابانش. من بیچاره درویشم، این جزو حبسیات عشقیه، در زندان گفته. من بیچاره درویشم، نه در فکر کم و بیشم، نه در اندیش تجریشم، نه در تشویش بستانش. نه من دربند دربندم، نه بر زرکنده پابندم، همانا قلهک افکندم همی دربند خوبانش. وثوق دولت و دین را ز من گوین مزامین را، که بر چین زبروان چین را چون این پرچین مگردانش. بهش بگو یه ذره این ابروهاتو از هم باز کن، اینقدر عصبی نشو، حالا ما یه حرفی زدیم، یه مطلبی نوشتیم. سزد کاندر نظر آری، کنون در هر چمنزاری، نشسته یاری و یاری نهاده شانه بر شانش. وثوق الدوله، یه تأملی در خودت کن، فکر کن الان تو این چمنزارها، تو این پارکها دلبران نشستن کنار دلبران، شانه به شانه هم گذاشتن. چرا در این چنین روی نشان از ما نمیجویی؟ چرا هرگز نمیگویی چه شد عشقی و یارانش؟ جوانان چون بگرده هم نشینندی خوش و خرم، نگویی اون جوان کو چون نبینی با جوانانش؟ جوان پاک پنداری، جوان نیک افکاری، جوان عارفی آری که معروف است عرفانش. بس آمال نکو دارد، جوان است آرزو دارد، همان آبرو دارد برم سال و اقارانش. نه شمشیر است بنمودیش از چه در غلاف اندر، نه یوسف گشته پس از چیست بنشاندی به زندانش. زبان آورد شر محبس زبانش زان تو، زین پس برارش خواهیر از پا و یا برکن زبونیانش. اگه واقعا زبانش برات مشکل ایجاد کرد، زبانشو در بیار. زبانم را نمیدانم گناهکار از چه میخوایی، چه بد کردم که گردانم از اون کرده پشیمانش. اگر گفته است بیگانه چه میخواهد از این خانه، داره در واقع دفاع میکنه از حرفایی که بیان کرده، خطابه هایی که ایراد کرده. میگه زبان من چه گناهی کرده جز این که گفته بیگانه از این خانه چی میخواد؟ اگر گفته است بیگانه چه میخواهد در این خانه، خیانت می نبنموده چه میخواهید از جانش؟ نگهداری این کشور اگر ناید دست تو، چرا با دست خود بدهی به دست انگلیسانش؟ عشقی یکی از شعرایی بود که مواضع به شدت متفاوت و حتی گاهی متناقض و متضاد داشت در خصوص شخصیت‌های سیاسی. گاهی از وثوق الدوله تعریف کرده، گاهی بهش حمله کرده، گاهی از مدرس تعریف کرده، گاهی بهش حمله کرده. به هر حال جوان بود، در مواضع متفاوت رفتارهایی که از شخصیت‌های سیاسی سر می‌زد در مطبوعات منتقل می‌شد و او موضع می گرفت. گناهکارم من ار پابند استقلال ایرانم، اگه گناه من در واقع اینه که من استقلال ایران رو می خوام، گناهکارم من ار پابند استقلال ایرانم، و یا خاطر پریشانم ز اوضاع پریشانش. خطا بود ار که گفتم یارب این کشتی هدایت کن، نگهدارش ز آفت کن خدایا ناخدایانش. من دعا کردم برای اهالی دولت، گفتم خدایا این کشتی رو از آفت حفظ کن، به ویژه صدر اعظم را، بسوق دولت جم را، همان کاستاد اعظم در سیاست خوانده دورانش. من به هر حال به جان دولت مردا دعا کردم، به ویژه تو اینجا دیگه داره تقریبا یه جورایی مده وسوق دوله رو میکنه که شاید از این مصائب نجات پیدا بکنه. سبا بر حضرتش باری گذر کن گر که ره داری، به دست دار دامنش آری، بگو دستم به دامانش. در این سختی و بدبختی، در این بدبختی و سختی، بر او گر بگذری لختی، سپارت جان به جانانش. دهد جان گر در این زندان، رهد زین درد بی درمان. از این در با هنین زندان، چسان بیرون رود جانش. چه زندانی است این زندان، که فرقی نیستش چندان به یک دربسته گورستان، و فرقی هست چندانش به یک گورستان شبیه، البته از گورستان میخواد بگه بدترم هست. درون این چنین کاخی، به هر یک گوشه سوراخی، به هر سوراخ همچون لاشه جنبنده مقیمانش. همه خاموش و افسرده، تو گو یک انجمن مرده. به مغز هر یکی جنگ از دو سو اندیشه میدانش. فکنده روح در بحران از این قوقا در اون میدان، امید زندگی یک سوی و یک سو بیم پایانش. چمن گوینده جز ایران، که قربانش کند آخر، به هر ملکی که پیدا گشت جان سازند قربانش. هر کسی مثل من در هر ملکی باشه و چنین در واقع فدای وطنش باشه، ارزش براش قائلند. در این کنجی که در رنجم، به گورم من نه در گنجم، به سختی اندر این کنجم که بس تنگ است ایوانش. زن شومرده هندویم، که انسان زنده در قبرم. یکی از سنت هایی که میگن در بین هندوان در قدیم رایج بوده، وقتی شوهر می مرده، همسر رو هم همراه شوهر آتش می زدن. خیلی رفتار عجیب و غریبیه و دهشتناکه، اما در ادبیات فارسی هم بازتاب پیدا کرده. حتی شاعری گفته بود چون زن هندو کسی در عاشقی دیوانه نیست، سوختن بر شمع مرده کار هر پروانه نیست. به هر حال از سنت هایی بوده که در هند ظاهرن جاری بوده. زن شو مرده هندویم، که انسان زنده در قبرم. ببین پیراهن صبرم، که بدریده گریبانش. دلا اندک صبوری کن، ز عجز و ناله دوری کن. تضرع نیز دوری کن، که نپسندند مردانش. زمان زیر رو دارد، رخ زشت و نکو دارد. شبر با گریه خو دارد، سحر بینند خندانش. برحال میرزاده عشقی در بسیاری از آثارش نکاتی رو گفته که غالبا احوالات دگرگون سیاسیش بوده. بعضی از ابیاتش اگرچه در افواه عام شهرت پیدا کرده، شاید اگر کل شعر رو بخونیم اون استواری و بلاغت در کل شعر نباشه. اما مثلا خیلی از شما این بیت رو شاید شنیده باشید که در هفت آسمانم الا یک ستاره نیست، نامی ز من به پرسنل این اداره نیست. مخصوصا مصرع نامی ز من به پرسنل این اداره نیست. بی اعتنا به هیئت کابینه فلک گردیدم، که پارتیم یک ستاره نیست. بر بیشمار مهر فلک پشت پا زدم، خصم چمن فلک زده ای را شماره نیست. آرایدم من ار به فلک اعتنا کنم، از من به چرخ جز به حقارت نظاره نیست. ای گول شیخ خورده، قضا و قدر مطیع، بر طاق و جفت و خوب و بده استخاره نیست. احوال من نموده دل سنگ خاره آب، آخر دل تو سنگ تر از سنگ خاره نیست. من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک. این بیتو میخواستم بگم که در حافظه جمعی ما ایرانی ها هست و چقدر جاید. واقعا عشقی به خاطر همین ابیاته که اسمش در ادبیات ما جاودانه شده. چطور میشه سند در واقع عشق رو تبدیل کنیم به قلب پاره پاره؟ دقت کنید، من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست. به هر حال سند پاره پاره جزو مشاهدات مردم در زمانی که کاغذها میان و اسناد انتقال ملکیت میشن، تقریبا میشه گفت که پدیده آشنایی است در ذهن همه و به سبک هندی که به اسلوب معادله شبیه عشقی در این بیت چون این در واقع مضمون رو میپرورانه که من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست. عشقی البته خب ابیات فراوانی هم در هزل و هجو بزرگان داره. جایی اصلا هزل و بدزبانی رو به میشود گفت رساترین شیوه ممکن بیان کرده، به بزرگان مملکت تاخته. یک منظومه هم به نام جمهوری نامه هست، من پیشتر خواندم، هم به عشقی منسوبه هم به بهار، چون سوال پیش اومده بود خواستم بگم این منظومه در هر دو در اسناد مربوط به هر دو شاعر نقل شده. تصور میکنم زبان اون منظومه به شعر بهار نزدیکتر، حالا بعد در دیوان عشقی هم این منظومه چاپ شده. در مجموع عشقی یکی از چهره‌های نامدار شعر عصر مشروطیت بود که از کنار اسم او نمی‌شود به سادگی قبول کرد. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدا می‌سپارم.